طیف و هم فکر در واقع جناح فکری آقای بازرگان بودن. اون زمان هم مرحوم آقای امیر انتظام خیلی تلاش کردن تا بتونن این حلقه رو نزدیکتر بکنن و بتونن تصمیم بهتری بگیرن. یا اون موقع آقای بازرگان اعتقاد داشتن که شاه بماند ولی اختیارات و قدرتش در امور اجرایی کشور کم بشه. و بعد از انقلاب هم به هر حال طیف آقای بازرگان دوباره قدرت رو در دست داشتن. چه اتفاقی میفته که اونها در سالهای بعدی انقلاب از گردونه قدرت حذف میشن؟
ببینید، اولا در رابطه با آقای بختیار که اینا به اصلت یه تمایلاتی به جبهه ملی داشتن و یه تمایلاتی همین گروه های نزدیک به نهضت آزادی نشون میدادن، در موقعی مسئولیت کار رو، مسئولیت امور رو به عهده‌شون گذاشتن که حکومت احساس میکرد که این تغییر و تحول لازمه و در حقیقت نه با این باور که اگر اینها باشند به وضع بهتر خواهد شد و یا بتونن کاری رو بکنن. در یه آشفته بازاری رو در اختیار بختیار قرار دادن. آقای بختیار زمانی که مسئولیت کار رو به عهده گرفت تقریبا شبانه روز تحرکات گروه های انقلابی وجود داشت و مرتب راهپیمایی خیابانی وجود داشت، تجمعات وجود داشت، اعتراضات و درگیری ها وجود داشت و در اون مقطع من به خاطرم هست که مرتب تو خیابان ها مردم راه می رفتن و از عدم پذیرش حکومت منصوب شده ای که شاه تعیین کرده، همین حکومت بختیار، سخن می گفتن. امام هم در مقابل اینکه او بخواد نخست وزیر باشه موضع گرفت و این نخست وزیری رو نپذیرفت امام. بنابراین وقتی که شاه رو امام نپذیرفته، نخست وزیر رو نپذیرفته،
امام گفتم من با شما صحبت میکنم به شرطی که اول استعفات رو بدید.
بله دیگه، خب یعنی به عنوان نخست وزیر ایشون رو نپذیرفته. خب طبیعتا ایشون نمیتونست اصلا کار کنه. دولتی هم که منصوب کرده بودن اونم ناکارآمد بود، اونم به نوع آدمایی بودن که وابسته به حکومت شاه بودن و الزاما با تفکرات بختیار و همفکرای اون نزدیک نبودن. بنابراین بختیار فکر کرد که شاید در این شرایطی که وجود اومده فرصتی باشه برای اینکه خودش نشون بده یا بتونه نقشی ایفا بکنه و از این فرصت استفاده کنه، ولی خب اشتباه میکرد. در حقیقت یه قایق شکسته ای رو دست ایشون دادن که قراره بره وسط اقیانوس، اقیانوسی که بسیار متلاطم است و طبیعتا هیچ کسی از اون جون سالم در نمیبره و ایشون مجبور شد کار رو رها کنه و خارج بشه.
یک سال بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 در سال 1358 اتفاق میفته که حضرت امام رحمت الله علیه از اون به انقلابی بزرگتر از انقلاب اول یاد میکنه و اون هم تسخیر سفارت امریکا بوده. شاید به اون بفرمایید. خب اینم چه اتفاقی میفته که این سفارت گرفته میشه؟
ببینید، در حقیقت اون اتفاقی که در اون مقطع افتاد برمیگرده به شرایط آن زمان. ببینید، شرایط اون زمان رو، موضوعات اون زمان رو در شرایط اون زمان باید تحلیل کرد از شرایط امروز. شرایطی که اون رو زمان درش قرار داشته این بود که هر روز احساس میشد توطئه ای از بیرون داره سازمان داده میشه. مثلا فرض کنید کودتای نوژه شکل میگیره، چی شکل میگیره، خبر میاد که فلان گروه در فلان شهر یا فلان منطقه یا فلان پادگان یا فلان بخش مثلا فرض کن تجمع کردن، قرار است اقداماتی بکنن. دخالت های امریکا در امور ایران به شدت بد بوده، اصلا همراه و همگام با منافع ملی ما نبوده، رعایت حقوق ملت ایران رو نمی کرده، فقط به منافع خودشون و خاص خودشون فکر می کردن و توی همه امور ما هم دخالت می کردن. شما اونا به خودشون این حق رو قائلن. ببینید همینجوری که الان توی عراق چیکار میکنن؟ رئیس جمهور امریکا میره توی عراق بدون که اصلا اطلاع بده، میره اونجا ملاقات چه میکنه، تصمیمات چه میگیره، حرفای خودش میزنه و میره. توی افغانستان میره این کار انجام میده، توی افریقا میره همین کار انجام میده، توی خیلی از کشورها و جاهای مختلف میرن و همین کار رو انجام میده. همین نگاه نسبت به ایران هم داشتن اینا. اون نگاه غلطه. یعنی احترام و عزت و حریت و استقلال یه ملت و یه کشور باید پذیرفته بشه و بهش احترام گذاشته بشه و این کاری بود که امریکایی‌ها نمی‌کردن.
یه مقدار بیایم جلوتر در مسیر حالا دولت‌هایی که اومدن، خیلی نمیشه روی دولت‌های ابتدایی تحلیلی کرد یا صحبت کرد. به هر حال هیجانات ابتدایی انقلاب و به هر حال درگیری‌های تشکیل حکومت، ساختارمند کردن نظام، تدوین قانون اساسی، همه اونها اتفاقاتی هست که شاید خیلی نشه روش الان ما تحلیلی بکنیم یا بخوایم روش تمرکز بکنیم. بیشتر میشه از دولت‌های حالا بعد از جنگ ما بهش اشاره بکنیم که چه اتفاقی افتاد. این مقدار میخوام بیام جلوتر، چون شما درگیر اوضاع اقتصادی بودید. در دولت آقای مهندس موسوی یک اختلاف نظری به وجود میاد بین برخی از اعضای کابینه با آقای مهندس موسوی، و اینطور در واقع عنوان شده که آقای موسوی اعتقاد داشتن به اقتصاد دولتی و افراد دیگری مثل آقای توکلی و آقای عسکرالادی اینها نگاهشون این بود که باید یه جورای کار مردم بسپارین دست خودشون و به اقتصاد خصوصی بیشتر نگاه داشتن. شما تبیین میکنید چه اتفاقی افتاد؟ اون اختلاف ماجراش چی بود؟
اولا این اقتصاد دولتی که ما داریم میگیم، اگر در راجع به نفت داریم صحبت میکنیم، راجع به انفال داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتا متعلق به حکومت است و تحت نظر دولت است. در قانون اساسی هم به صراحت راجع به این گفته شده. در رابطه با صنایع بزرگ هم به همین شکل. در رابطه با بقیه بخشا در حقیقت تو قانون اساسی ما سه بخش رو دیدن: بخش دولتی، تعاونی و خصوصی. هر سه تا رو دیدن. منتها کسانی که گرایش به هر یک از این بخشا داشتن سعی میکردن که این بخش بیشتر گسترش پیدا بکنه. مثلا کسانی که توی بخش خصوصی فعال بودن و اعتقاد داشتن به موفق بودن بخش خصوصی سعی میکردن این بخش روش کنه. اونایی که فکر میکردن که باید از منافع عمومی دفاع بشه و به یه نوعی حقوق عمومی مورد عنایت واقع بشه و دارایی های مالکیت های دولت در اختیار جمع مردم باشه، در حقیقت از دولتی ها دفاع میکردن. یه بخشی هم که فکر میکردن که باید تعاونی ها رو اضافه کرد و در حقیقت مالکیت های خرد رو به نوعی در کنار هم قرار داد و تعاونی شکل داد، که بیشتر هم مرحوم فؤاد کریمی توی این قسمت سوم فعال بودن. در
رابطه حضرت امام رفتن چه اتفاق افتاد؟
این سه بخش کلن مورد پذیرش حضرت امام بودن. اما در رابطه با اون بخش اول، خب بعد از سالهای سال پذیرفته شد که بیان و کار رو مثلا سهم دولت رو در مجموعه فعالیت اقتصادی کاهش بدن و کار رو به بخش خصوصی واگذار بکنن. الان تعداد زیادی از واحدهای بزرگی که واگذار شده به بخش خصوصی، اینا بدون رعایت مقررات واگذار شده. یعنی الان واحدهای واگذار شدن که در اون رقابت هایی که باید صورت بگیره و مزایده‌ای که باید گذاشته باشه، به جایی که نفرات زیادی شرکت کرده باشن، شرط بگونه بوده که مثلا فرض کنید این مزایده یک نفره برگزار شده یا با یه محدودیت های خاصی برگزار شده. کسانی آمدن این مجموعه رو گرفتن که اولین کاری که کردن کارخونه رو یا تعطیل کردن یا کارگر رو اخراج کردن. این نشون میده این خصوصی سازی و این بخش خصوصی که آقایون توی کتابا خوندن و یا به نظرشون میرسه خیلی مطلوبه، خیلی مقبوله و خیلی مردمی هست، نه چندان هم خودشو چهره مردمی از خودش نشون نداده. و در حقیقت وقتی که امکاناتی رو در اختیار گرفته، مثل اینکه مثلا در یه اقیانوسی یه کشتی در طوفان گرفتار بشه، به جایی که بارای اضافه رو توی دریا خالی کنه که مسافران نجات پیدا کنن، مسافرها رو توی دریا خالی کنه. یعنی در حقیقت کسانی که امروز آمدن و این مجموعه رو در اختیار گرفتن، رفتار غیر مردمی پیش گرفتن. طبیعی است که جامعه و کارگرها و حتی خود دولت هم به نوعی نسبت به این نوع مالکیت‌های خصوصی معترض باشن و موضع بگیرن.
همچنان گفتگوی من رو با جناب آقای حسین کمالی میشنوید. ایشون وزیر کار امور اجتماعی بودن در دولت دوم سازندگی، دولت
اول دوم سازندگی و
دولت
اول
اصلاحات. آقای کمالی عزیز، شما در دو دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت اجرایی داشتید به عنوان وزیر کار. برخی از کارشناسان اینطور تحلیل میکنن که از زمان در واقع دولت آقای هاشمی، به دلیل نگاه ایشون به مقوله اقتصاد، اشرافیگری وارد حکومت شد. شما اینو تبیین بفرمایید. آیا به هر حال اقتصاد مبتنی بر توسعه یک مقدار این حواشی رو هم داره؟ چقدر شما باش موافق هستید؟
ببینید، من با مرحوم هاشمی رفسنجانی سالیان سال کار کردم.
خیلی بیشتر
از دیگران. فکر میکنم که با روحیات ایشون بیشتر از خیلی از افراد دیگه آشنا باشم. ایشون اهل ساخت و ساز و سازندگی بودن. یعنی دلشون میخواد آباد کنن، بسازن، تولید کنن. و در این مسیر از اینکه به مسائل خرد توجه کنن پریز میکردن و همین باعث میشد که یه عده از این فرصت هایی که به وجود میاد استفاده کنن و اقداماتی رو بکنن که به عنوان اشرافیگری شناخته میشه. یا مثلا بعضی وقتا بود که کارهایی رو انجام میدادن که شاید به از نظر دیگران خیلی مطلوب نبود، اما ایشون در حقیقت برمیگشت به نتیجه کل، که نتیجه کلی که گرفته میشه به نفع دین هست، به نفع انقلاب هست، به نفع مردم هست یا نیست. اگر بود از بعضی از مسائل جزئی و یا حاشیه‌ای عبور میکردن و این به نظر بعضی ها خب خیلی مطلوب. یه مشکلی که وجود داشت که من هم همون موقع علی رغم همه این مسائل ارتباطات صمیمی که داشتیم با مجموعه دوستانمون در دولت و شخصهای هاشمی رفسنجانی بود که شاید در یه مقطعی نسبت به طبقات ضعیفتری که توی جامعه بود باید توجه بیشتری میشد، که توی لایحه نهایی ایشون به مجلس اینها دیده شده بود، همون مقرری بیکاری عمومی مثلا جز پیشنهادات ایشون بود که به اجرا نرسید. یا بعضی از بخشا بود که مثلا وقتی که بعضی از مساعدت ها رو کم می کردن جایگزینی در شورای اقتصاد براش تصویب می شد، ولی کسانی که بنا بود یه قسمتی رو قطع کنن قطع می کردن، اون قسمت جایگزینی رو عمل نمی کردن و لدهماتش متوجه ایشون می شد. مثل بحث تخم مرغ که مثلا وقتی که یارانه تخم مرغ قطع شد قرار شد که به جاش یه پرداختی صورت بگیره، به یه شکلی جبران بشه که اون جبران هرگز اتفاق نیفتاد و خب نارضایی ها شکل گرفت. من به نظرم میرسه که به این شکلی که به صورت قالبی احاد بیان بگم و که مثلا فرض کنید ایشون دولت اشرافی داشت و مثلا حقوقی که به وزراشون میدادن در اون مقطع اصلا قابل مقایسه با شرط فعلی نبود یا دولت های بعدی نبود، ایشون بسیار کم حقوق پرداخت
میکنه. شما تو دولت بعدی یعنی دولت اصلاحات شما حقوقتون بیشتر از دولت قبلی شد؟
قطعا همینطور بوده و تو دولت های بعدی بسیار بیشتر شده بود. تو دولت آقای هاشمی فکر کنم توی مقطعش ما 14,000 تومان حقوق میگرفتیم، یعنی یا تو مجلس که ما بودیم خب من به خاطرم از 7,700 تومانی همچی چیزی حقوق میگرفتیم.
حالا خیلی هم جالبه که شما بعد از دو دوره دولت آقای هاشمی وزیر شدین در دولت آقای خاتمی. چه اتفاقی افتاد که شما پذیرفته شدید؟ اون موقع تقابل زیادی هم بود در انتخابات یه جورایی بین اصلاح طلبان و طیف آقای هاشمی و آقای ناطق نوری.
در اون مقطعی که انتخابات بود همزمان نبود، ببینید یعنی انتخابات ریاست جمهوری با مجلس همزمان نبود. در زمان انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نقش زیادی داشتن در اینی که یه انتخابات منطقی برگزار بشه. من در مجلس نماینده مردم بودم، آقای خاتمی هم نماینده بود، ما با هم همکار بودیم تو مجلس. بعد توی دولت ایشون وزیر ارشاد بود، من وزیر کار بودم. بعد ایشون رئیس جمهور شد، خب من وزیر کار شدم. یعنی با هم توی مقاطع مختلف همکاری داشتیم و کار می‌کردیم. بنابراین با نگاه و نوع فعالیت و این صحبت های همدیگه آشنایی داشت، بنابراین همکاری ما ادامه پیدا کرد تا بعد از اون خدمت شما کرد شود. یه مقدار نگاه ها و برداشت هایی که ما نسبت به مقررات کار داشتیم با برداشت هایی که توی مجموعه دولت و خدمت شما مجلس بود یه مقدار متفاوت بود که فاصله گرفت.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. چطور میشه حالا با توجه به شناختی که خودتون هم فرمودید دارید، چطور میشه مرحوم آقای هاشمی با طیف کسانی که روزی به او اطلاق عالی جناب سرخپوش میدادن میان و در واقع همگرا میشن و هم فکر میشن و هم جهت میشن تا جایی که از ایشون حمایت میکنن؟ از دید شما آیا آقای هاشمی رفسنجانی دچار چرخش مواضع شدن یا اصلاح طلبان چرخش مواضع داشتن؟ شما چطور تحلیل میکنه؟
خدمت شما که شود، اولا کسانی که به آقای هاشمی رفسنجانی عنوان عالی جناب سرخپوش دادن یک نفر یا دو نفر بودن
در اون
اصلاحات. خب باشه، اون یک نفر یا دو نفر مفهوم یه طیف رو در بر نمیگیره.
اتفاقا من میون پرانتز ببخشید که وارد کلام شما میشم، با خیلی از کسانی که خودشون رو در قامت اصلاح طلبی تعریف میکنن صحبت میکنم، میگن این اشکال اصلاحات هست. کسانی که خودشون رو بعضن برانداز میدونن در ردای اصلاح طلبی به تن میکنن و کسانی که خودشون رو در واقع معتقد میدونن به آرمانهای انقلاب، به آرمانهای نظام، اونها هم خودشون رو این طیف گسترده. حالا توی صحبتاتون بهش اشاره بکنید چه کار کرده با این اصلاح طلبان خود شما به عنوان اصلاح طلب میتونید بفرمایید.
حالا من همین خدمتتون توضیح میدم. ببینید مثلا فرض کنید یه نویسنده، یه روشنفکر، یه کسی برداشتی رو داره نسبت به یک شخصی و او رو تحت یه عنوان مخاطب قرار میدن و بیان میکنن، این به معنای برداشت عمومی نیست. اما اینی که توی مجموعه جوانترهای اصلاح طلب یه گروهی بودن که مثلا فرض کنید حضور آقای ادامی، حضور آقای هاشمی رو در سیاست نمیپسندیدن، خب این وجود داشت. همون موقع من یادم هست که خدمت آقای خاتمی رسیدم و با ایشون صحبت کردم در رابطه با آقای هاشمی و گفتم اگر در وین پاشنه به چرخه، برای شما و بقیه هم بر همین پاشنه میچرخه، ما احترام گذاشتگان رو باید حفظ کنیم. ایشون هم همین رو تایید میکردن که بله همینطوره و متاسفانه یه سری جوان کم تجربه این نوع رفتار رو دارن پیش میگیرن. خود ایشون با این حرکت هماهنگ نبود و برداشتش این نبود که این اهانت ها لازم و یا منطقیه. در رابطه با این که مثلا فرض کنید کسانی بودن که آمدند و توی مجموعه نظراتی رو ارائه کردن به نام اصلاح طلبان که در حقیقت یه طیف گسترده فکری رو نشون میده که توی این مجموعه فکری مثلا نگاه‌های مختلفی در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وجود داره. خدمت شما که عرض شود در رابطه با اصولگرا هم همین وضعیت وجود داره. اونها هم داره تفکر واحدی نیستن، یه شکل قالبی ندارن. شاید توی کسانی هم که فکر میکنن مثلا فرض کنید همراه اصلاح دستان یه همچین نگاهی وجود داشته، اصلاح طلبان این مجموعه رو نپذیرفتن هیچگاه بین خودشون و همیشه گفتن ما نظام رو، انقلاب رو، قانون اساسی رو قبول داریم، ما میخوایم اصلاح کنیم تا نظام بماند. یک کسی که میخواد نظام بماند با کسی که میخواد نظام رو سرنگون کنه
متفاوته. چرخش موازه از سمت آقای هاشمی بود یا از اصلاح طلب؟
ببینید همه انسان ها در حال تکامل هست و مرتب یافته ها و دانسته های بیشتری دست پیدا میکنه و بر اساس اون تحول درشون ایجاد میشه. برداشت هم در آقای هاشمی اتفاق افتاد، هم در ما، هم در بقیه آد جامعه، هم در اصلاح طلبان،
حتی
در
تعدیل شدن،
هم در اصولگره ها. شما الان اون نگاه های تند و تیز قبلی رو نمیبینید، خیلی رفتاره منطقی تری رو تو بعضی از آقایین میبینید.
گفتگو با حسین کمالی زمان زیادی رو میخواد. به هر حال ما در ظرف این زمان سعی میکنیم که از داشته های شما و دیده های شما استفاده بکنیم. جناب آقای کمالی، مرحوم آقای هاشمی و اصلاح طلبان هزینه بسیار زیادی برای ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن آقای روحانی انجام دادن و خب در مدت زمانی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بودن، حالا با توجه به تمامی مواردی که به وجود اومد، برایند در واقع تلاش ها به این نتیجه رسید که در حوزه اقتصادی مردم گلمند هستن و این گلمندی رو ما میبینیم. با توجه به هزینه هایی که اصلاح طلبان، مرحوم آقای هاشمی، به هر حال تکرار اصلاح طلبان در به قدرت رسیدن رئیس جمهور فعلی داشتن، فکر میکنید اگر بار دیگر اصلاح طلبان در انتخابات دیگر بخوان حضور و بروز داشته باشن، چقدر مردم به اونها اقبال میکنن با توجه به اتفاقاتی که افتاده؟
ببینید در این ارتباط یه نظرسنجی صورت نگرفته که ما بیایم مثلا بر اساس اون نظرسنجی اظهار نظر کنیم. این که مردم نسبت به وقایع چگونه نگاهی دارند، من برداشتم اینه که نسبت به عمل کرده چه اصولگرا چه اصلاح طلب انتقاداتی دارن. شاید حرفایی رو که آقای روحانی در ابتدای کار خودشون زدن به این دلیل بود که به همین نکته توجه نکردن که کسی که میاد میره یه مسئولیتی رو در دست میگیره باید در نظر بگیره که چه عواملی در کنار او نقش آفرینن. و اگر
یعنی میفهمید که آقای روحانی اشتباه محاسباتی داشته،
یعنی حالا یا میتونیم بگیم اشتباه محاسباتی داشته باشن یا اینی که در اون موقع فکر کردن که اتفاقاتی میفته که این اثر رو نقش خودشون بیشتر میشه که خب در عمل این اتفاق نیفتاده. یعنی در حقیقت من در نارسایی ها و کاستی ها همه اجزا رو موثر و مقصر میدونم، یعنی فکر میکنم همه بخش ها، همه کسانی که تأثیر گذارن در این بخش مقصر بودن و نتونستن به وعده های خودشون نسبت به مردم عمل کنن. اما یه بخشایی هست که برمیگرده به این که ما چگونه با مثلا فرض کنید جامعه خودمون رفتار میکنیم در رابطه با این بحث بنزین. خب این نوع تصمیمی که گرفتن خب تصمیم سنجیده ای نبود، حالا میخواد آقای یه قوه گرفته باشه باشه، میخواد سه قوه باشه. این که گروه های ضد انقلاب و کسان فرصت طلب سعی کنن از این فرصت ها استفاده کنن و بر موج نارضایی سوار بشن، این هم چیز طبیعیه. ما نباید فکر کنیم کسانی که دشمنان انقلاب هم بیکار وایسادن نشستن که ببینن مثلا ما چیکار میخوایم بکنیم چیکار نمیخوایم بکنیم. این که کار ما درست بوده یا غلط بوده و اصلا این که مردم به این کار حتی درست ما اعتراض بکنن، اینو باید یه حق طبیعی بدونیم و نسبت به این واکنش منفی نداشته باشیم و این کاری بود که شد.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب دات آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. چه اتفاق میفته؟ مردم تغییر نکردند. مردمی که حاضر میشن در زمان جنگ تحمیلی، در 8 ساله جنگ تحمیلی حداقل ها رو داشته باشن و با حداقل ها کنار بیان، سعی میکردن کسانی که در جنگ شرکت میکردن هر کسی به اندازه نیازش از اون صندوق پول برمیداشت، تلاش نمیدادن، چیزی از جان با ارزشتر نیست، جانشون رو در راه این انقلاب و در راه تمامیت ارضی ایران عزیز میدادن. چه اتفاق میفته که همون مردم حاضر نیستن از یارانه 45,000 تومانی خودشون انصراف بدن و دولت مجبور میشه به اجبار دهک به دهک و مورد به مورد اونها رو؟
ببینید شما خیلی از این تعارضات، خیلی از این نارضایتی ها رو میتونید به توسعه نامتوازن اشاره کنید. یعنی اتفاقی افتاده که بخش‌های مختلف کشور از یک توسعه منطقی برخوردار نشدنی یه نکته است. گروه‌های اجتماعی هم به همین نوع در زمان جنگ هم همین وضعیت بود. یه عده‌ای در جبهه‌ها می‌جنگیدن، جون خودشونو می‌دادن، یه عده اینجا جیباشونو پر می‌کردن. همون موقع هم این نارضایی‌ها وجود داشت. اینی که فکر کنیم در اون موقع همه راضی بودن، بله، گروه‌های ایثارگر، گروه‌های انقلابی، گروه‌هایی که طرفدار انقلاب و اسلام و نظام بودن و برای پیشرفت انقلاب جون داده بودن، شهید داده بودن، خودشون خانواده‌شون همه چیز رو فدای انقلاب و اسلام کرده بودن، خوب بودن. ولی همون موقع هم کسانی بودن که جیبای خودشون رو پر می‌کردن. به شدت و با عجله تونتون داشتن کار خودشون میکردن، بچه‌هاشون رو خارج میفرستادن، همون موقع بودن، خیلی چیز، خیلی اتفاقات اون موقع افتاده. اگر یه موقع همه اینا دقیقاً بررسی بشه معلوم میشه که چه اتفاقی بود. در رابطه با این مجموعه که جناب علی میفهمون، جامعه کارگری پیشرو بود، هم حقوق اندک میگرفت، هم بچه‌هاشون رو جبهه میفرستادن، هم خودشون جبهه میرفتن، هم از اون جزئی حقوقی که میگرفتن به جبهه کمک میکردن. اما این جامعه کارگری توقع داشت بعد از اینکه کار تموم شد و کار جنگ تموم شد و دوره سازندگی آغاز شد و بعد از مرحله سازندگی مورد توجه بیشتری قرار بگیره. شما الان این رو نمیبینید. شما الان مثلا سهام کارگری رو که باید در اختیار کارگرا میگرفت، شما این رو میبینید که اجرا نمیشه، کنار گذاشته شد. شما خیلی مسائل مختلفی رو در رابطه با مسکن کارگری و مسائل مربوط به کارگرا یا دستمزد کارگری و یا
دریافت
در دوره ما مزد حقوق حقیقی داده شد. به جز یک سال، 12 سال من وزیر کار بودم، 11 سالش ما مزد حقیقی پرداختیم. مزد حقیقی عبارت است از مزد مجازی به اضافه هر درصدی. یعنی من علاوه بر مزد مجازی مزد حقیقی پرداختم هر 11 سال. یک سال فقط این تورم لجام گسیخته بود که ما نتونستیم تو اون یک سال خودمون رو تطبیق بدیم. در بقیه سالا این اتفاق افتاد در دوره ما. شما الان تو مجموعه وزارتخونه برید سوال کنید، به شما میگن که وزیر کار تو دوره 12 ساله چجور عمل کرده. تو کارگرا برید بهتون میگن. سالها از این تاریخ گذشته، هنوز وقتی که گفتگو میشه از اون دوران به عنوان یه دوران خوب داره یاد میشه. من میخوام این رو خدمت شما عرض کنم. اون مهم نیست اصلا ما کار کردیم، چی کار کردیم، چی نکردیم. مردم باید تشخیص بدن درست و غلطش رو. اما این که بالاخره وقتی که توی جامعه شما این اختلاس ها رو سوء استفاده رو یه سری کاره اینجور رو میبینید، طبیعتا طبقات ضعیفتر و فقیرتر بیشتر آسیب میبینن. من فکر میکنم اتفاقات اخیر که افتاد بسیار قابل مدیریت کردن بود و دولت میتونست بهتر عمل کنه، میتونست از مظلوم عذرخواهی کنه، میتونست بیاد اونجا و اصلاح قیمت اصلا داشته باشه.
دولت باید عذرخواهی میکرد؟
قطعا باید عذرخواهی میکرد.
ما 40 سال از انقلاب اسلامی اون میگذره. شما به عنوان یکی از کسانی که خلاصه سرد و گرم چشیده این انقلاب هستید و مسئولیت‌های مختلف داشتید، سوالای بسیار زیادی مونده که من واقعا علاقه داشتم از شما بپرسم و به ذات زمانی ما در واقع محدود هست. خیلی متشکرم از فرصتی که اختصاص دادید. شما نگاهتون به چشم‌انداز این انقلاب چی هستش؟
ببینید، ما اگر درست عمل کنیم، اگر عالمانه عمل کنیم، اگر مردمی عمل کنیم، این نظام و انقلاب هم بر جا خواهد ماند، هم پیش خواهد رفت و هم موفق خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای حسینی کمالی عزیز. به پاس زحمتی که شما در این سالها در جمهوری اسلامی ایران کشیدید، این فرصت برای شما هست تا هر آنچه که میخواهید از طریق برنامه انقلاب تا آزادی، شبکه رادیوی تهران، صدای پایتخت، با مردم بزرگ ایران در میان بگذارید.
من از همه شما تشکر میکنم و از همه مردم شریفی که وقتشون رو اختصاص دادن و مطالب بنده رو شنیدن.
خیلی متشکرم آقای حسین کمالی عزیز، با عناوین بسیار که شاخص‌ترین اون وزیر اسبق کار امور اجتماعی در 3 دولت جمهوری اسلامی ایران بود که در این گفتگو شرکت کنید. یادآور میشم که نظرات مهمان عزیز این برنامه لزوماً دیدگاه‌های رسانه ملی و صدای جمهوری اسلامی ایران و این برنامه نیست. دیدگاه‌های ایشون مطرح شد و ما فضا رو ایجاد کردیم تا دیدگاه‌های جناح‌های مختلف سیاسی و تفکرات مختلف رو با هم بشنوید. آقای کمالی خیلی متشکرم که وقت دارید.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم.
خیلی باشید.
نیزار قم انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار. شرکت سیمان نیزار قم.
از وقوع حوادث طبیعی نمیتوان جلوگیری کرد، اما میتوان از خسارت‌های احتمالی پیشگیری نمود. با اخذ پوشش‌های مناسب در بیمه نامه آتش سوزی بیمه البرز میتوانیم خسارت‌های احتمالی در حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را جبران کنیم. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
بوی تازگی، بوی خاطرات کودکی، عطر لحظه های سبز زندگی، عطر بیج، عطر جوانی.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه.